استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگی شهر کابل دوباره آغاز شده. و اسلام آباد از این تصمیم امریکا انتقاد کرده که پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی می کنند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با وزیر خارجه ترکمنستان ملاقات کرد. دزدان مسلح در شبرغان زیورات یک خانواده به ارزش 5 لک افغانی را دزدیدند. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد و قرار است وکیل مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا محکوم شود. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با وزیر خارجه ترکمنستان راشد میریندوف ملاقات کرد. آقای خلیلزاد معلومات مختصر و عکس‌های دیدار سه‌شنبه را در صفحه توییتر خود نشر کرده است. او همچنین گفته که برای برقراری صلح در افغانستان به کار مشترک نیاز است. زلمه خلیلزاد از ازبکستان به ترکمنستان رفته است. او با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد و هر دو جانب گفتند که گسترش زیربناها میتواند به روند صلح افغانستان کمک کند. زلمه خلیلزاد در دوم دسامبر سومین دور سفرش را به منطقه آغاز کرد. او تاکنون از پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان و ترکمنستان دیدن کرده است. قرار است تا 20 دسامبر سلسله سفرهای او به برخی از کشورهای دیگر مانند بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز ادامه یابد. یک مقام امنیتی محلی میگوید دزدان مسلح به ارزش 500 هزار افغانی زیورهای یک خانواده را در شهر شبرغان سرقت کردند. کمال الدین باور، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت رویداد شب گذشته در قریه لبجر خراسان در شهر شبرغان رخ داده است. به گفته آمر امنیت جوزجان هنوز کسی به ارتباط قضیه دستگیر نشده است. این در حالی است که مقام‌های پلیس جوزجان هفته گذشته به خاطر جلوگیری از سرقت‌های گروهی مسلحانه در شهر شبرغان کمپین حمایت مردم از پلیس را برای انداخته بودند. مردم جوزجان از یک ماه به این طرف از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند. قرار است 8 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2019 برای بازی در لیگ برتر هند در فهرست خرید این لیگ قرار گیرند. در این فهرست که به روز سه‌شنبه منتشر شد، حضرت الله زازی، شفیق الله شفق، محمد شهزاد، گلبودین نایب، سید شیرزاد، ظاهرخان، قیس احمد و کریم جنت شامل هستند. 3 بازیکن افغان، راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن که قبلا در لیگ برتر کرکت هند بازی می‌کردند، دوباره در ترکیب تیم‌هایشان جا داده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه امروز خود این اقدام را یک جانبه و دارای انگیزه سیاسی خواند. در بیانیه آمده است که پاکستان یک جامعه چند مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید گوناگون با همدیگر زندگی می کنند. بیانیه افزوده است که پاکستان برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش به مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. آمریکا پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که در آن ها آزادی مذهبی نقض می شود. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که از پاکستان در ردیف کشورهای یادآوری می کند که نگرانی مذهبی زیاد در آن وجود دارد. گروه های مدافع حقوق بشر از وضعیت اقلیت ها به شمول شیعیان، مسیحیان و احمدی ها در پاکستان نگرانی دارند. قرار است مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محکوم شود. او به جعلکاری مالیاتی و بانکی و اتهام‌های تمویل کمپاین انتخابات اعتراف کرده، اتهام‌هایی که ممکن است شخص ترامپ را نیز درگیر سازد. یک قاضی آمریکا در جریان روز تصمیم می‌گیرد که آیا در برابر مایکل کوهن نرمش نشان دهد یا اینکه او را به زندان محکوم کند. کوهن همچنین متهم است که در مورد داد و ستد تجارتی سابق دونالد ترامپ به کنگره دروغ گفته است. و وزیر داخله فرانسه میگوید یک مرد مسلح 3 تن را کشته و 12 تن دیگر را زخمی ساخته است. رویداد سه‌شنبه در نزدیکی یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ در شرق فرانسه رخ داد. کریستوف کاستنار وزیر داخله فرانسه گفته است پلیس هنوز در جستجوی مهاجم است. او افزوده که پلیس از قبل در مورد سابقه فرد مهاجم اطلاعات دارد. صدها هزار جهانگرد سالانه از بازار کریسمس استراسبورگ دیدن می کنند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی می شنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بازشماری آرای کابل خبر داده است.
نن ورس د دوو ورځو څخه رایشمیرنه بیسه د کابل رایشمیرنه بیسه پایل شوله.
در مورد بازشماری آرای شهر کابل با یک حقوقدان نیز صحبت کرده ایم که تا دقایق دیگر میشنوید. حکومت افغانستان بار دیگر اطمینان میدهد که در گفتگوهای صلح حقوق تمام اقشار جامعه و دستاوردها حفظ خواهند شد.
خواهرای عزیز و علمای کرام و نمایندگان جامعه مدنی اطمینان میدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات.
گزارش‌های دیگر هم داریم. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه و جهان از انتقاد پاکستان به خاطر شامل شدن در فهرست سیاه تخطی مذهبی از سوی آمریکا می‌شنوید. بر علاوه این هم در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار کاروان زهر نشر می‌شود. در برنامه امروزی
چندین تلفونش از فامیل من دزدی کردیم، اما تو زنگ میزنم بر آمدیم فروختیم. تا شبها آمدیم، دو شب بود، سه شب بود که مادرم سر جای نماز نشسته گریه میکنم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای کابل دوباره آغاز شده. زبیولا سادات معاون سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت با پایان این روند نتایج ابتدایی کابل تا آخر هفته بلکه هفته آینده اعلان می شود. نظیفه محبوبی جزئیات را از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک می سازد.
سپاس از شما نداسه و امین. معلوماتی که حالا در اختیار ما از کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفت، امروز قرار است تا ساعت دیگر سه ولایت دیگر نتایج نخستینش همچنان اعلان بکنن. من میایم به بحثی که شما به جزئیات فشردیش پرداختینی که پس از یک هفته متوقف بودن بازشماری آرای کابل، کمیسیون مستقل انتخابات امروز اعلام کرد که روند بازشماری آرای کابل را روی دست گرفتن. صدای زبیولا سادات دارم، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، که گفت که این فیصله پس از آن گرفته شد که اینا تانستن با کمیسیون شکایت انتخاباتی توافق بکنن روی نتایج بازشماری آرای کابل، البته پس از یک هفته توقف. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنیم.
من در کابل در رای و در سرشمیرون و پروسته که او ورده دریدلی و من بیرتا پیل شوال و در شکایت و کمیسیون همکاران همین را غلی دی. هم دا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي، تر څو وتوانیږو ټول شکایتونه هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم کار ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات میگه تا پایان هفته نتایج ابتدایی کابل را همچنان اعلام میکنن. آقای سادات چیزی که اشاره کردی بود که امو اسناد را که کمیسیون شکایات انتخابات از اینا خواسته بود تا بر مبنای از او حداقل اینا بررسی بکنن نتایج کابل را، این اسناد هم بر از اینا سپرده شده و فردا هم بیشتر از اسناد یا شواهد دیگی که بر بنیاد از او باید کمیسیون شکایات انتخاباتی باز تصمیم خود خواهد گرفت بر از اونا واگذار میشه. پس از شکایت های گسترده شما در جریان هستین که انتخابات ولسی جرگه آرایش باطل اعلام شده از طرف کمیسیون شکایات انتخابات، چیزی که واکنش های از طرف کمیسیون انتخابات به همراه داشت، اما در پایان روزها اینا امان روز تصمیم گرفتن که باید دوباره حداقل بازشماری شود آرای کابل. امروز ما دید یکی از حقوقدانا را هم در این باره دارم که باز با هم میشنویم. اما بحثی که من از ناظرین انتخابات پرسیدم که سرانجام روند انتخابات چه خواهد شد به ویژه کابل، محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بنیاد تیفا ببخشین به من گفت که تصمیم گیری ها بین دو طرف هنوز اختلاف ها وجود داره و بر مبنای اسناد موثق یا تثبیت شده هنوز نیست، اینا ظاهرا آمدن با همدیگر به گفتی آقای ایوبزاده توافق کردن روی این مسئله. بس دیگه که در جزئیات کلی گزارش خواد داشتیم تا جزئیات بعد باز برخواد گشتیم به شنوندای عزیز ما.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی بود که گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری آرای شهر کابل را آغاز کرده و تا پایان هفته نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه شهر کابل را اعلان خواهد کرد. در این مورد برخی از حقوقدانان افغان به این باور هستند که روند بازشماری آرای شهر کابل باید در حضور ناظران ملی و بین المللی صورت گیرد تا شفافیتی روند حفظ شود. کبیر رنجبر یکی از این حقوقدانان است که همکارم جاوید حسنزاده با او مصاحبه را انجام داده.
به این مناسبت بازشماری یک ضرورت است و باید شود، اما ای خودی بازشماری آوازه ها است و میگن مردم که مملو از فساد است و او آن حتی کوشش صورت میگیره که یک تعدادی که اونا رای ندارن رای پیدا کنن، یک تعدادی که رای دارن رایشان کم شود. فقط یک مسئله و یک امکان وجود داره که اینی با شماری شفاف صورت بگیره و حتما زیر نظر ناظرین خود کاندیدا و زیر نظارت ناظرین بین‌المللی یا حتی ناظرین جامعه مدنی اینی با شماری صورت بگیره. من فکر میکنم که در اون صورت مورد قبول مردم افغانستان و شهریان کابل قرار خواهد گرفت.
خب یعنی از دید شما حضور ناظرین و نماینده جامعه بین المللی چقدر میتونه که از فساد که شما یاد کردین جلوگیری بکنه و واقعا این پروسه شفاف بازشماری شود؟
100% شفاف میشه و زمانی که حضور داشته باشه ناظر و ناظرم بی‌طرف باشه، مخصوصا ناظرین بین المللی باشه و امی امکان و اثر شود، امی شرایط آماده شود که آلی به صورت قطعی شرایط وجود نداره، در اون حالت مجبور است که کاندیدی که رای نداره اونمو شکست خوده بپذیره و با کاندیدی که موفق شده با اون تبریکی بده.
رنجبر صاحب در گذشته نهادهای ناظر انتخابات ادعا کردن که کمیسیون انتخابات اونا را در جریان قرار نمیده، اما برعکس کمیسیون انتخابات میگه که نه، ما همیشه در برابر ناظرا پروسه را به پیش بردیم. و به نظر شما حق بجانب کدام طرف است؟
این پروسه تا اندازی زیاد شفاف نبود و ناظرینی که اونا میخواستن نظارت کنن شاید برشن آماده نبود یا حتی بعضی وقتا کاملا بیخبر از حضور ناظرین این پروسه اینا پیش بردن و انتقادی که وجود دارد از جامعه مدنی. ما فکر میکنم که انتقاد واجه هست به این مناسبت کاری که تابال صورت گرفته هم زیر سوال است و از این پر باید توجه بسیار جدی صورت بگیره. در غیر از اون این بازشماری خودش جای وقت است، هم امکانات مادی ضایع میشه و هم وقت اون کسایی که کار میکنن و از همه عمدتر اعلام نتایج هر قدر که به تاخیر میفته و همه قدر امکانات تدبیر انتخابات ریاست جمهوری را به زمان مشخص زیر سوال میبره.
کبیر رنجبر یک تن از حقوقدانان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ادامه نشر گزارش‌های مهم روز را تا دقایق دیگر از سر می‌گیریم، اما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. چند رویداد اقتصادی افغانستان آماده نشرند که همکار ما روزو غیاسی دنبال کرده.
مسئولین اتحادیه فرش و قالین افغانی از افزایش صادرات قالین این کشور خبر می‌دهند. دلجمنان قاسمی مدیر مسئول فرش و قالین افغانی امروز در صحبت با رادیو زادی ابراز خوشبینی کرده گفت که سال جاری سطح صادرات قالین به کشورهای خارجی از 5000 به 15000 متر مربع افزایش داشته است. به گفته آقای قاسمی در یک ماه گذشته در 8 ولایت افغانستان نزدیک به 5000 متر مربع قالین تولید شده است و افزود که در این بخش 15000 زن مصروف کار. به اساس معلومات این اتحادیه، فرش و قالین افغانی به کشورهای آمریکا، روسیه، دبی، انگلستان، جرمنی و برخی دیگر کشورها صادر می شود که از این بابت افغانستان عواید زیادی را نصیب می گردد. رئیس بورد متشبثین افغانستان می گوید که مشکلات تجارتی و ترانزیتی این کشور با پاکستان حل شد. رحمالدین حاجی آقا امروز به رادیو زادی گفت که به دلیل برخی مشکلات سیاسی میان افغانستان و پاکستان، سرحد میان این دو کشور برای 5 روز مسدود بود که به افغانستان صدها هزار افغانی ضرر رسیده است. به گفته وی، جلسه بررسی مشکلات تجارتی ترانزیتی با پاکستان تحت ریاست سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان دیروز برگزار شده و این مشکل حل گردید. گفته می شود که در این جلسه روی بررسی مشکلات تجارتی ترانزیتی با پاکستان، امضای توافقنامه جدید ترانزیتی میان دو کشور و همکاری های مشترک میان سکتور خصوصی دو کشور روی سرمایه گذاری مشترک بحث و گفتگو صورت گرفت. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 75 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که اسلام آباد از این تصمیم امریکا انتقاد کرده که پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی می کنند. اقدام تازه امریکا در مورد پاکستان به دنبال آن روی دست گرفته می شود که واشنگتن پارسال این کشور را در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیوی پیک با من. ستار جان سلام و خوش آمدی. پاکستان در برابر این تصمیم امریکا چی واکنش نشان داده؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین، پاکستان از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقص آزادی مذهبی انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان در یک بیانیه امروز این تصمیم واشنگتن را یک جانبه و دارای انگیزه سیاسی خواند. در این بیانیه آمده است که پاکستان یک جامعه چند مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید گوناگون با همدیگر زندگی می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌اش همچنان گفته است که پاکستان برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش به مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. پیش از این ایالات متحده آمریکا گفته بود که پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که در آن کشورها آزادی مذهبی نقض می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که از پاکستان در ردیف کشورهای یاد آوری می کند که نگرانی مذهبی زیاد در آنها وجود دارد. گروه های مدافع حقوق بشر از وضعیت اقلیت ها به شمول شیعیان، مسیحیان و احمدی ها در پاکستان نگرانی دارند. امریکا پارسال پاکستان را در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود.
ستار جان، قرار گرفتن پاکستان در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی به چی معناست؟
شامل شدن پاکستان در این لیست به این معنی است که اسلام آباد ممکن با تحریم های امریکا روبرو شود، اما مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا تحریم ها را به دلیل منافع ملی امریکا معاف کرده است. گفته می شود که تصمیم امریکا در زمینه قرار دادن پاکستان در لیست 31 کشورهایی که از آزادی مذهبی تخطی می کنند نتیجه یک قانون پاکستان است که به کسانی که به مقدسات توهین می کنند به اساس این قانون مجازات مرگ در نظر گرفته شده.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که می گفت اسلام آباد از این تصمیم امریکا انتقاد کرده که پاکستان را در فهرست 30 کشورهای قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت افغانستان بار دیگر اطمینان می‌دهد که در گفتگوهای صلح حقوق تمام اقشار جامعه و دستاوردها حفظ خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کنفرانس ملی تحت نام زنان در روند صلح گفت که اکنون فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و باید از این فرصت استفاده مؤثر شود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
پس از تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح، حالا حکومت افغانستان از آمادگی برای گفتگوهای رودرو با طالبان سخن میزند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در کنفرانس ملی تحت نام زنان در روند صلح گفت که این گفتگوها به نفع یک قشر نخواهد بود و تمام مردم افغانستان در آن شامل خواهند بود.
می خواهیم به خواهرای عزیز، به علمای کرام، به نمایندگان جامعه مدنی اطمینان بدم که با تمام تدبیر برخورد خواهد شد در جریان مذاکرات که تا فرصت ضایع نشد. همین یک فرصت است که ایجاد شده و ما در این فرصت باید پیش قدم باشیم و از این فرصت استفاده کنیم به خاطر خیر. ما بر شما اطمینان میدم که حقوق همه مردم انشاءالله محفوظ می باشد.
به گفته وی مذاکره به معنای برگشتن به گذشته نخواهد بود. آقای عبدالله افزود که فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده است و تلاش های اخیر امریکا در این راستا قابل قدر است. وی گفت که در شروع مذاکره قید و شرط مطرح نیست، اما در جریان مذاکره نظریات تبادله خواهد شد. آقای عبدالله با اطمینان گفت پس از برقراری صلح هیچ کس پشیمان نخواهد بود. در این حال جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در این نشست گفت که کشورش از حکومت افغانستان جدن حمایت می کند تا به صلح واقعی در این کشور دسترسی پیدا شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم فرشتن ندا مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد برد عالی مشورتی صلح و اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد مطالب را به نشر سپردند. روزنامه مسیر مطلبی را در سرمقاله‌اش تحت عنوان صدای واحد برای صلح نوشته است. بر اساس فرمان رئیس جمهور برد عالی مشورتی صلح تعیین شد. در سرمقاله آمده است به نقل از فرمان رئیس جمهور نوشته شده است که این برد به هدف تامین یک صلح دائمی و در مشوره با رهبران پیشین جهادی، چهره‌های سیاسی و اقشار مختلف جامعه در روند صلح با تفاهم ایجاد شده است. بر اساس معلومات سرمقاله نویس، این برد در ارتباط با صلح به رئیس جمهور مشوره و در رابطه با تامین صلح کمک می کند. در سرمقاله آمده است هنوز هم روشن نیست که این برد تا چه حد با یک صدا و یک هدف کار می کند، اما در سرمقاله آمده است که شدیداً نیاز است تا افغانان به خاطر صلح یک صدای واحد داشته باشند. با باور سرمقاله نویس، هرچند سیاستمداران نمایندگی مردم را کردن نمی توانند، اما مطمئن است اگر حکومت با سیاسیون مخالف مخالف به خاطر صلح هم صدا شوند، بدون شک در آن مذاکرات گنجانیدن خاص و منافع افغانها در آن بیشتر می‌گردد. روزنامه نوشته است اختلافات سیاسی بر جایش، اما در شرایط کنونی نیاز است تا در مورد صلح یک صدای واحد داشته باشیم. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که از ایجاد برد ملی مشورتی صلح استقبال می‌کند. در ادامه سرمقاله آمده است که با توجه به اعضای برد مشورتی که متشکل از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و بیرون از حکومت اند، این امیدواری پیدا می‌شود که مذاکره با طالبان و تامین صلح در کشور ممکن می‌شود. سرمقاله نویس در پایان پیشنهاد می‌کند که برای شخصیت‌های بیرون از حکومت بیشتر اختیار داده شود تا روند مذاکره با طالبان را به پیش ببرند. اما روزنامه دنیا اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد را که گفته است افغان‌ها نباید به امید همکاری دوامدار آمریکا برای صلح موانع ایجاد نکنند اشاره کرده و در سرمقاله‌اش ادعا نموده است که حکومت افغانستان باید در برابر صلح مقاومت سیستماتیک را آغاز نماید. سرمقاله نویس نوشته است با سرعت گرفتن تلاش‌ها برای صلح، حکومت هم به اساس قانون اساسی روی انتخابات ریاست جمهوری به زمان معین آن تاکید کرد، در حالی که به نقل سرمقاله نویس تشکیلات حاضر حکومت خلاف قانون اساسی ایجاد شده است. در سرمقاله پیشنهاد شده است که با در نظر داشت وضعیت جاری نباید هیچ گروهی در برابر تلاش‌های جاری برای صلح مانعی ایجاد کنند، برعکس باید با این پروسه همکاری داشته باشند تا دیگر افغان‌ها زندگیشان را در صلح سپری کنند.
تشکر که با رادیو آزادی استین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کردن می توانید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا در ماه عمل سال آینده حدود 2500 کارگر افغان را به طور قانونی به امارات متحده عربی بفرستد. این اقدام بر اساس یک توافق بین حکومت امارات متحده عربی و حکومت افغانستان صورت گرفته. اکنون سوال اینجاست که برای فرستادن کارگر به امارات متحده عربی کدام معیارها لازمی است و آیا در کشوری که 1.9 میلیون بیکار دارد این اقدام تا چی حد میتواند در کاهش میزان بیکاری مؤثر ثابت شود؟ امی پرسش ها را در یک مصاحبه تلفنی از معروف قادری رئیس اتحادیه سراسری کارگران افغانستان پرسیدم که با هم میشنویم.
این دفعه یک کمی متفاوت تر است. ما قبلا خوشبین نبودیم، اما این بار ممنونیست یک شریک اجتماعی دولت افغانستان در مطابقت با کنونسیون 144 سازمان بین المللی کار، ما به ژنوا رفته بودیم در کنفرانس بین المللی کار. در حاشیه کنفرانس نشسته بود سه شریک اجتماعی که وزارت کار بود، اتحادیه کارگران بود، ما همراه امارات متحده عربی نشستی را داشته و اونا برای اولین بار توافق کردند و تفاهم نامه به امضا رسید و کمیته های ایجاد شد تا در قسمت سهل ساختن این پروسه این کمیته کار بکنن و کارش آغاز شده. انشاءالله که در ماه حمل 2500 تن که اونا متقاضی هستن، کارگرپذیر هستن، 2500 تن برای بار اول اونا خواستن که اعزام شوه، اما کارگر خودم نگفتن که در چه لیول چه کارگری را اینا نیاز دارن، کارگر فنی نیاز دارن، کارگر غیر فنی نیاز دارن، اینا نرس نیاز دارن، دکتر نیاز دارن و یا که از بخشای دیگه.
1.9 میلیون بیکار فعلا در افغانستان موجود است. به خاطر از این که کارگرها بتانن برای رفتن به کشورهای عربی اینا بتانن که ممیار پوره کنن، باید چی بکنن؟
میارش ای است که اینا همون تصدیق مهارت خود داشته باشن، از یک کمیته ایجاد شده تصدیق مهارت ها که مهارت شخص درجه اول از درجه دو از درجه هر مهارتش است، این تصدیق مهارت داشته باشن و پاسپورت الکترونیک داشته باشن، از وزارت داخلی کشور عدم مسئولیت داشته باشن، از وزارت صحت عامه به اصطلاح سرتیفیکیت صحی داشته باشند که به کدام امراض مزمن یا امراض ساری مصاب نباشند.
به خاطر رفتن یک کارگر افغان به امارات متحده عربی
باید بعض از تریننگ ها، بعض از آموزش ها را هم اینا فرا بگیرن. شما چی فکر میکنین؟ ما عمل خیلی وقت کم مانده، این 2500 کارگر که اینا روان میشن، شما فکر میکنین اینا کاملا تا ما عمل آماده خود بودن؟
نیت همی است و وزیر کارم قبل از ای که اعزام شود این کارگرا یک بار ترنینگ میبینن، همون نزاکت هایی که از در محلات کار، اخلاق کاری، همه اینا را باید اینا مراعت بکنن و چیزایی که برای اون کشورها به اصطلاح همون فرهنگشان است او را باید برای اینا آموزش بدن. همین چیزها را امیدوار هستیم، ما یک قوی فشار هستیم و بتانه این بار دولت افغانستان اعلانی را کرده بیره جنبه عملی برش بده و ته و اعزام کارگر به شکل درستش آغاز شود و در آینده هم تلاش ها همیست که با عربستان سعودی و با قطر هم اینا تفاهم نامه‌ای را امضا بکنن و ما یک قوی فشار هستیم، نظارت میکنیم، این بار خوشبین هستیم، امیدوار هستیم که این امر تحقق پیدا بکنه.
معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. یک و نیمه پس از چاشت با وقت کابل است فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان با وزیر خارجه ترکمنستان ملاقات کرد. دزدان مسلح در شبرغان زیورات یک خانواده به ارزش 5 لک افغانی را به سرقت بردند. قرار است 8 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2019 میلادی برای بازی در لیگ برتر هند در فهرست خرید این لیگ قرار گیرند. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد. رئیس جمهور ترکمنستان به مناسبت روز بین المللی بی‌طرفی 796 زندانی در این کشور را عفو کرد. قرار است مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محکوم شود. و وزیر داخلی فرانسه میگوید یک مرد مسلح 3 تن را کشته و 12 تن دیگر را در شهر استراسبورگ زخمی ساخته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی ما فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر در رابطه به نقش ملا عبدالمنان مسئول نظامی طالبان در قاچاق مواد مخدر در جنوب کشور برایتان خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر تا دو عملیات در ولایت نیمروز به دست پلیس افتاد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی نیمروز به رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر نیمروز با انجام عملیات در مناطق مالدا و ملکی شهر زرنج مرکزی این ولایت 31 کیلوگرم هیروئین، 7 کیلوگرم شیشه و بیش از 5 کیلوگرم تریاک را از دو منزل مسکونی کشف و ضبط نمود. قابل یادآوری است که یک تن در هنگام این عملیات به اتهام نگهداری این مواد دستگیر شده است. پلیس میدان هوایی کندهار 6 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور دستگیر کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی نیروهای سرحدی میدان هوایی کندهار به نشر رسیده در آن آمده است، 6 تن که می‌خواستند 3 کیلوگرم هیروئین را با جاسازی در بدنشان از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور قاچاق نمایند، حین تلاشی شناسایی و مظنونین همراه با مواد مخدر دستگیر شدند. تمامی این 6 تن همراه با مواد مخدر کشف شده به قماندانی امنی کندهار سپرده شده اند. شماری از پرچون فروشان مواد مخدر در ولایت زابل دستگیر شدند. محمد مصطفی مایار قماندان امنی زابل به رادیو آزادی گفت پلیس زابل با انجام عملیات در قلات مرکز این ولایت چندین تن از فروشندگان مواد مخدر را که مصرف و فروش پرچون مواد مخدر بالایی معتادین بودند دستگیر و مقدار مواد مخدر نیز از نزد آنان به دست آمده است.
پرسنل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر توانستند که قاچاقبران را همراه با مواد مخدر دستگیر کنند. از نزد این قاچاقبران 17 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. در مرحله دوم افرادی که به مواد مخدر معتادند از اطراف شهر جمع‌آوری شدند و به مراکز صحی معرفی خواهند شد.
قابل یادآوری است که رادیو آزادی هفته گذشته در مصاحبه با ولی زابل مشکلات باشندگان این ولایت از ناحیه فعالیت پرچون فروشان مواد مخدر را با وی در میان گذاشت و ولی زابل تعهد سپرده بود که در برابر آنان اقدام خواهد کرد. بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر و چندین لیتر مشروبات الکلی در ولایت خوست کشف و ضبط گردید. وحید الله تنی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت خوست به رسانه ها گفت در اقدام نخست 72 بوتل مشروبات الکلی که در یک ریکشا جاسازی شده بود در مرکز ولایت خوست به دست پلیس افتاد. در قضیه دوم 34 کیلوگرم چرس که به هدف قاچاق در یک موتر سراچه بارگیری شده بود در نتیجه عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه نادرشاکوت ولایت خوست از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که در ارتباط به این دو قضیه 5 تن مظنون دستگیر شدند. و رویداد آخر هفته این که پلیس تخار توانست چندین کیلوگرم مواد مخدر و مقدار مواد کیمیاوی را در این ولایت کشف نماید. احمد چا نادری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی تخار به رسانه ها گفت پلیس تخار با انجام تلاشی یک منزل مسکونی توانست 17 لیتر تیزاب اسیتیک انهایدراید را که در تولید مواد مخدر به کار می رود کشف نماید. در رویداد دوم پلیس تخار توانست بیش از 35 کیلوگرم هیروین را هنگام تلاشی وسایل از یک موتر کشف نماید. قابل یادآوری است که 4 تن در ارتباط به این دو قضیه دستگیر شده اند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت دفاع ملی میگوید که کشته شدن ملا عبدالمنان در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر در جنوب کشور تاثیرگذار است. گزارش داریم از جمع‌آوری ده‌ها معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل و انتقال آنان به مرکز تداوی معتادین ابن سینا در کابل. در شفاخانه ما برای 3 ماه معتادین تداوی می‌شوند. مصاحبه داریم با فضل الدین عیار والی پروان.
او شفاخانه که پاسخگو باشه بر تداوی معتادین ما در پروان نیست.
خاطر زندگی یک معتاد را میشنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده.
وظیفه داشتم در اداره اطراف بهترین وظیفه داشتم.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
چرا تو برخطاستی عمر دکه؟ خیرت خوب باشه؟
پرسان نکوزن که تباه شدم تباه.
موضوع نخست برنامه را با گزارش کشته شدن مسئول نظامی طالبان در جنوب و تاثیرگذاری مرگ وی در مبارزه علیه مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت دفاع ملی کشته شدن ملا عبدالمنان مسئول نظامی گروه طالبان در جنوب کشور را بر تولید و قاچاق مواد مخدر در هلمند نیز تاثیرگذار می داند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید که ملا عبدالمنان در کنار مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های نظامی طالبان در جنوب رهبری شبکه‌های قاچاق مواد مخدر گروه طالبان را نیز به عهده داشت. نمایندگان هلمند در شورای ملی میگویند که مصارف جنگی طالبان در چندین ولایت جنوب و غرب کشور از پول به دست آمده از درک مواد مخدر تمویل میشد و رهبری آن را ملا عبدالمنان به عهده داشت. همکار ما مرسلین نرسلا در این رابطه گزارش می‌دهد.
عبدالرحیم مشهور به ملامنان والی نامنهاد گروه طالبان برای ولایت هلمند و مسئول نظامی این گروه به روز شنبه هفته گذشته همراه با 2 تن از همکارانش طی حمله هوایی تیاره بی پیلوت در هلمند به قتل رسید. وزارت دفاع افغانستان می گوید ملامنان در کنار سوق و اداره فعالیت‌های نظامی طالبان مسئولیت جمع‌آوری عواید کوکنار و قاچاق تریاک در هلمند را نیز به دوش داشت. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید قتل ملامنان در کنار تضعیف صفوف نظامی این گروه منابع مالی طالبان را نیز تضعیف خواهد کرد.
ملامنان قاچاقبر مواد مخدر نیز بود و در نامنی های هلمند، کندهار و فرا دست داشت. ملامنان مسئول بزرگ نظامی گروه طالبان بود.
نیروهای مشترک افغان و خارجی از ماه نوامبر سال 2017 میلادی به این سو ده ها حمله هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در چندین ولایت کشور انجام دادند که به گفته دفتر مطبوعاتی نیروهای حمایت قاطع ناتو در کابل در نتیجه آن 154 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب شده است. بررسی های اخیر اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان نشان می دهد که در نتیجه حملات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در مجموع به ارزش 500 میلیون دلار مواد مخدر از بین رفته است و از این میان 200 میلیون دلار نیز طالبان زیان کردند. هاشم الکوزای عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه و نماینده هلمند در این جرگه به رادیو آزادی گفت ملامنان با نقش تاثیرگذاری را که در مدیریت منابع عایداتی طالبان از درک مواد مخدر داشت به شمول جنگ هلمند حتی مصارف جنگ در غرب کشور را نیز می پرداخت.
پولی که از درک قاچاق تریاک از طریق بهرامچه به ایران و اروپا به دست می آمد طالبان برای آن کمیته مشخص را مامور ساخته بودند و این کمیته تمامی پولهای قاچاق را جمع‌آوری می کرد. آن را به ملامنان می داد و ملامنان آن را بالای گروه های جنگی توزیع می کرد. تمامی جبهات طالبان در ولایت هلمند، کندهار، فرا، نیمروز و غور از سوی وی تمویل می شد.
ملامنان در این اواخر یک مرکز تعلیمات نظامی طالبان در ولسوالی نوزاد هلمند را رهبری می کرد و در همانجا مورد حمله هوایی قرار گرفت. آقای الکوزای می گوید از دست دادن ملامنان زایی بزرگ برای طالبان در بخش سوق و اداره جنگ و حفظ منابع مالی این گروه می باشد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که کشته شدن ملا عبدالمنان مسئول نظامی گروه طالبان در جنوب کشور در جهت قطع منابع عایداتی این گروه مؤثر گفته شده است. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از جمع‌آوری معتادین از بخش‌های شهر کابل. ده‌ها معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت نزدیک به 400 معتاد از مناطق میرویس میدان، پل سوخته، دارالامان و ده مزنگ شهر کابل جمع‌آوری شدند. معتادینی که جهت تداوی گرد آورده شدند میگویند به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر با سپری کردن دوره 3 ماهه تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد می شوند. این گزارش را برایتان آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
برنامه جمع‌آوری معتادین که از اوایل سال روان آغاز شده به روز دوشنبه ده ها معتاد از مناطق میرویس میدان، پل سوخته، دارالامان و دی مزنگ شهر کابل گرد آورده شدند و به مرکز هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا منتقل گردیدند. در میان این معتادین کسان نیز هستند که به گفته خودشان حتی دوبار هم تداوی شده اند اما بار دیگر به مواد مخدر معتاد شده اند. محمد یکی از این معتادین است که سالها از مواد مخدر استفاده کرده اما نتوانسته آن را ترک کند.
یک هفته پیش آزاد شده از فینیکس. جای سرپناه نداریم. این بفایده است که ما را میبرم 40 بندی میکنم 5 کیلومتر. از ما میندم سرپناه.
اما انور یک معتاد دیگر از برنامه جمع‌آوری معتادین خوش است و میگوید اراده کرده تا مواد مخدر را ترک کند.
دنیم لاین کار میکنم. دیرواری یا کلینری دنیم لاین عمری ما تیر شد. هر کسی که بدر دهی عمل است تا خودش تصمیم خود نگیره. ما بین چام که قایمش کنی قد 10 تا زنجیرم بستهش کنی فهمیدی باز کلاشه باز میزنه.
با گفته مسئولان این بار نزدیک به 400 معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل جمع‌آوری شدند و در مراکز صحی تداوی معتادین با آنان رسیدگی خواهد شد. نورزه غوری رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا تداوی معتادین را شامل 3 مرحله می‌داند.
در شفاخانه ما برای سه ماه معتادین تداوی می شوند و حالا برای این معتادین 45 روز در نظر گرفته شده است. اول مریضان دیتاکس یا سمزدائی می شوند و زیر نظر متخصصین مانان تداوی می شوند.
با این حال ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر احتیاط مجدد معتادین را مشکل در شیوه تداوی نمی داند، بلکه به گفته وی دسترسی آسان معتادین به مواد مخدر و نبود برنامه مؤثر پس از تداوی باعث احتیاط مجدد آنان می شود.
پالیسی کاهش تقاضا جدیداً تجدید نظر شده و در مرحله آخر است. زمانی که پالیسی نهایی شود، این پالیسی به مرحله تطبیق می رود و در آن مرحله به نقاط مهم جلوگیری از اعتیاد مجدد اشاره شده که با عملی شدن آن سطح ریلپس یا اعتیاد مجدد پایین خواهد آمد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید سالانه حدود 40 هزار معتاد در مراکز صحی افغانستان تداوی می شوند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با والی پروان درباره ارزیابی عمومی کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر در این ولایت. رویدادهای قاچاق مواد مخدر از مسیر ولایت پروان در این اواخر افزایش یافته و در کنار آن باشندگان این ولایت نیز از افزایش تعداد معتادین شکایت دارند. همکار ما احمد حنایش با فضل‌الدین عیار ولی پروان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به فروش آزاد مواد مخدر در این ولایت و کمکاری نیروهای امنیتی برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر پرسیده است.
واقعا معمولای کلان مواد مخدر جدت مواد مخدر قماندان هم نگرفته که مقدردانی از پیش میکنه، اما یک قسمت پرتون فروشوی که در اطراف و گوشه و یاس ما بار بار گفتیم که باید یادزگیر شوی که ما اقدامات ایرام کردیم که تا 100 نفر هم جمع کردیم به تداوی روان کردیم. او شفاخانه که پاسخگو باشه بر تداوی محتادین ما در پروان نیست، 30 بستر است. وزیر صاحب صحت عامه این ارتقا میداد به 100 بستر که تابول وادیشان عملی نیست. ما شهروندان ما از تمام دوستان ما خواهش ما است که اگر به اثر فشار یا اخطار به بیرون کوچ میکنن یا مواد مخدر یا سایر موضوعات دیگر میبینن، علاوه شب روز هر وقتی خواستشون باشه ما با صداشون لبیک میگیم، خود ما رسیدگی میکنیم در موضوعات. اما جامعه مشکلات متعدد یک کشوردگی غیر خورده کلی به یک بارگی نمیشه، اما ما در بخش مختلف کوشش میکنیم. من در بخش از بین بردن مواد مخدر، تداوی معتادین، انکشاف امنیت، شاید گپ دیگه که خدا بخواد که ما و شما یک جامعه آرام و مسئول داشته باشیم، ماری از همه گپ باشه.
شما در مورد دستگیری یا کشف و ضبط محمولهای مواد مخدر میگین که از شمال افغانستان عبور کرده، در چک پوینت ها یا پست های تلاشی شما به دست اومده، ولی مردم ولایت پروان دردشان از ناحیه مواد مخدر که روز به روز دامنش وسعت پیدا میکنه ایست که کسای فروشندهایش به صورت آسان و سهل در جای مختلف ادامه داره و بارها از شما توقع دارن که نیروی امنیتیتون باید جلب فروشنده ها را بگیره و کسایی که پرچون میفروشن و با آسانی به دست میه جلب ازی گرفته نشه، دامنه احتیاط کاهش پیدا نمیکنه. تا حالا چه تغییرات اومده؟ چند نفر از این فروشنده ها را بازداشت کرده نیروی امنیتی شما و چقدر جلب منفذایی که فروشنده هستن را گرفتین شما؟
واقعا اکتداد پرولم اتداد شهر کنی چهار کار میگن که تا 100 نفر را جمع کردن و یک تعداد افراد فروشنده را هم دزدی کردن تا در ساعت جبرسراج. واقعا این آدم منکر نشه که مدیر مواد مخدر پروان فعالتر است. فروشنده از یا که منبع هستیست که اون هم به طور سری میفروشن، این تو نه به طور علنی که مثلا طبعا جامعه است، اما دسته دیستیم که باید این منبع پیدا شد و دستور جدید دادیم برای تمام منابع کشفی که این مرض کشنده را باید ما مهار بسازیم تا مردم ما از این مصیبت خلاص شد.
در کنار جلوگیری از فروشنده و قاچاق مواد مخدر، چیزی و تدابیر هم شما یاد کردین که محدود است، هنوز آنچنان که لازم است نشده. چیز دیگه هم که از نظر مردم خیلی حتمی دانسته میشه ایست که راه اندازی برنامه آگاهی دهی است که مردم از جوان ها بیکار هستن، بیروزگار هستن و از عوامل مختلف سبب میشه اینا در کام احتیاط میرن احتیاط مواد مخدر. برنامه آگاهی دهی شما همراه نهادهای سکتوری تون که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار میکنن، آیا استراتژیشون را بررسی کردین، پیگیری میکنین که در بخش آگاهی هم مردم بیدار بسازین تا نرن به طرف مواد مخدر، بخصوص جوانایی که بیکار و بیروزگار هستن.
صد درصد ما جلسات متعدد داریم که اجو و قافت و برسانه ها تمام موضوعات قسم تدوین میشه که این امراض کشنده بر سم معلوم رسانده میشه، چی از طریق منابر، چی از طریق صحت، چی از طریق جامعه مدنی، که کلی نمی دوستای ما در جلسات اشتراک می داشته باشن و کوشش میکنن که مردم آگاهی بده. ما آگاهی بسیار با ما شما مفید است، بر جامعه ما مفید است. اندکه طبعا بیکاری دامن جامعه ما شما را در سر تا سر افغانستان گرفته. امیدوار هستیم که این کاهش پیدا بکنه و همچنان مواد مخدر کاهش پیدا بکنه. آگاهی عامه 100% برای کل مردم ما از طریق رسانه ها و در جلسات خود از طریق بخش های خود برای مردم کل موضوع و اطلاع رسانی را میکنه.
مصاحبه فضل‌الدین عیار را با همکار ما احمد عنایه شنیدید. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. عبدالله باشنده ولایت کابل است و پس از فراغت از پوانزه ادبیات در وزارت مخابرات کار میکرد. معاش مناسب و زندگی خوب داشت. اما 2 سال میشود که خانواده‌اش وی را از خانه بیرون کرده و در ساقی خانه به سر میبرد. اینکه عبدالله چگونه به مواد مخدر معتاد شد در این رابطه به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
ما خودم از لیسه عاشقان عرفان 12 خلاص هستم و 15 ادبیات به پایان رساندیم. 7 سال در وزارت مخابرات ما خودم وظیفه داشتم، در اداره اطراف بهترین وظیفه داشتم. بار اول از وظیفه آمده بودم، من دیوالم اما تو کوپه میگن یک چیزی به نام کوپه شیشه است. ما برش گفتم که چی از گفت شیشه است، دربارش معلومات داشتم که شیشه را ایران در افغانستان آورد. بعد ما او را نصیحت میکردم که شیشه ای رقم 9 داره، هی رقم 9 داره. ما خودم یک بار شوقم شد که بیار که ما میدهد بزنم این چیه. باز یک بار ما از پیشش گرفتم و استفاده را کردم. دیگه افتوار شد، ماوار شد، تا بالاخره روزانه شد، تا بالاخره ای دیگر شد. همین قسم 2 سال شیشه عملی شدم و هر وقتی که این شیشه را میزدم در وظیفه تنبلیم میگرفت. تا بالاخره سال اول همین قسم کم کم سال دوم غیر حاضریام زیاد شد. بالاخره در ساقی خانه افتیدم، از پای افتیدم. در کنج ساقی خانه مثل که اشتک لخچک میکنه. شار برای ما هروپا گشته بود، شار برای ما خیلی دور بود. صبح اگر بشینیم بالاخره سر ما شام میشه، شام اگر درایم بالاخره سر ما صبح میشه. شب و روز ما معلوم نیست، ما هموجه هفتیده هستیم، توان شیما و حوصله نیست که ما از اوجه تا خانه بریم. در قوم یک بچه بودم که 45,000 ماش کسی نداشت، اما ما 45,000 افغانی را من صرف شیشه میکردم. من بسیار خاطرات بد دارم. یکی از خودگیای ما بود، نامبای بود. من بچهش تلفنش گرفتم، گفتم من زنگ میزنم و میخواستم رفتم. تلفن از این را با وجود که 7,000-5,000 افغانی تلفنش بود، من این را به 1500 افغانی فروختم. روز بعدی که من را دید از دستم گرفته بود، در دام نامبایی که چوب در فرق من میزد. برخورد خانواده کاملا خراب، کاملا او چیزی که از ما توقع داشتن او چیز من نمیکردم. من میخواستم که برم یا طلای خانمم را پیدا کنم یا پول پیدا کنم. چندین تلفنش از فامیل ما دزدی کردیم، اما تو زنگ میزنم برآمدیم فروختیم. اصلا خواب نداری، 24 ساعت استفاده داری. استفادهم استفاده سردرگمی. وقتی من خانه میآمدم، وقتی از ارسی میبرآمدم، مادرم مرا تعقیب میکرد تا شبها آمدیم. 2 شب بود 3 شب بود که مادرم سر جاینماز شسته گریه میکنه، هشک میریزه.
خاطره عبدالله را شنیدید که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که زنگ دروازه منزل بشیر پی هم زده می شود و بشیر با وارخطایی از خانه بیرون می شود و می بیند که موتر پلیس در برابر منزلش ایستاده است. بشیر با دیدن پلیس وارخطا می شود و علت آمدنشان به خانه خود را می پرسد. قماندان پلیس به بشیر می گوید کسی از دست وی به پلیس شکایت کرده و باید با پلیس به احضا برود. اینکه چی کسی از دست بشیر به پلیس شکایت کرده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلطان بچه شمرو زمین نشه بسیار کیفکت خانه اتباد.
لالا بشیر رفیقا زنده باشن. ای هر چیز از برکت رفیقاست. شماستین که من از دن بادار.
یارا لالا بشیر، تو که دمی سابقا میمانی میکدی اندیوالا را میگفتی؟ نمیفهمم که امروز چرا خبرشان نکدی ها؟
ای نه ای تشویش نکن، اندیوالای دیگه خات آمدن، آل زنگ زدن که در راستیم، اینال چند قباط میرسن ها بادار.
ای خو گپ خوب است که در راستن، نشه میمانی با اندیوالا مزی دیگه داره. رفیقا که نباشه کل جای بیابان معلوم میشه.
بشیر بچهش گل گفتی، معلوم دار است که رفیقا نباشه بر آدم قصرم ویرانه معلوم میشه. نه
سلطان، خبر شدم که میگن به فکر خانه گرفتن استی، چطور ها؟
درست خبر شدی، ای تو فکر کو که خانه گرفتم.
حال مزاق میکنی یا راست میگی؟
آه راست میگم، اگه باور نداری اینه قوالش بیبی، تنها شایداش مانده، یک شایدش تو باش، اینجا شست تبانو چارکت عکستان بده.
سلطان بچیش خوشبخت استی با خدا که اینه تیار عکس در جیبم است. اینه بگی
یارا بشیر، خدا تو را زنده داشته باشه، بطی یک ساره مر هر چارشه.
اینه بگی، اینه دگه امر کو بادار،
دگه ای جوانی رکو که دهی قواله شسته تا باننه اینجه. اینه این رنگشه بگی، خوب کلکت دمی رنگ بشه.
بط زور آور، یک بار چی که صد بار شسته خودم میمونم.
اینه دهی جام شسته تا بان. اینه
سعیس، اینه شست ما میمونم. ای خود چار ورق است؟
سعیس که چار ورق است، ده کل شست تا باننه.
اینه اینه دیام شست ما موندم. تو صبر کو که ای جام شست ما میمونم.
اینه
ای شست ما این ده این جام موندم. خلاص شد بخیر
سعیس، خلاص شد، زنده باشی.
خوب ایره نگفتی که خانه ده کجاست؟
ای خانه را زیاد دیدی، باز برات نشانش میتم، خانه بسیار برات آشناست. ای تو فکر کو که دمی خانه بسیار بود و باش کده باشی.
عجب است، ای کدام خانه است؟ کی باشه؟ این آمدم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیرت باشه قماندان صاحب، چطور اومدین؟
یک کس از تو شکایت کرده.
چی؟ از ما شکایت کرده؟ شکایت چی؟
یک کس گفته که خانه رو سر ما فروخته، یک ماه وقت خواسته بود، آل سه ماه تیر شده و خانه رو تسلیم نمیکنه.
کی بگه؟ ما خانه را سر کسی نفروختیم.
یک کسی به نام سلطان، تو از نزدیک میشناسیش؟
آه سلطان خو میشناسم، اندیوالم است. اما قماندان صاحب از کدام کسی دیگه خانه خریده؟ ما خانه را نفروختیم.
تو خانه خود سرش فروختی، قواله را نشانم داد، تو شست مندی و اکسایتم در مقواله زده شده.
قماندان صاحب اشتباه کرده، کدام بشیر دیگه خود بود.
ببین ما کل چیزا میفهم، همی توستی یک ویدوی تو رام برم نشان داد، تو به خواست خود و با خنده شست تماندی. بیا که دوزه بریم کل اسناد برت نشان میتون.
سعیز قماندان سب، من دفعه خانه برم کرتی و پوشم که هوا سرد است، میرم کتت.
برو سعیز، اما زود بیایی که ناوقت میشه.
چرا تو برخطاستی عمر دکا؟ خیرت خوب باشه؟
پرسان نکوزن که تباه شدم تباه.
خدا خیر کنه، چرا چی شده؟
پلیس آمده میگه که زود خانه رو خالی کو، توی خانه رو فروختی.
خدا خیر پیش بیاره، ما خو خانه را سر هیچ کس نفروختیم.
پلیس میگه که 860 د قواله است، ویدیو هم موجود است.
حالا تو راستی خانه را فروختی؟
نه ما خانه را نفروختیم، اما یک آدم فریبکار 60 عکس ما را با چل و فریب د قواله زده.
چی قسم چل و فریب؟ تو خودم با سواد بودی، چوری کار کردی؟
از تو چی پد کنم، خوب گپ گوش کو. او وقت من شب بودم، د جان خود نمیفهمیدم که قواله خانه ماست. مرا گفت که ما خانه خریدیم، تو شاهد ماستی.
مام نشه بودم قواله را صحیح نخوندم. شست مام ماندم و عکسای مام دادمش.
نشه از سرت بانه، همین نشه تو خانه ما را خراب کرد. همین خانه بر ما مانده بود، حالا کجا خواد رفته من؟
ای کلش از دست خودم از اوزن. اگه من نشه نمی کدم، چرا حالا مردم با چل و فریب خانه را ازم بگرم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نم.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.